أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اصولاً در رابطه با زیارت ناحیه مقدسه که مورد تایید است، سند صحیح داره. اگه اینطور است، عبارت‌های لاتمات وجوه و شعور و ناشرات درباره خانواده اهل بیت صحت دارد. از خودم که زیارت سندش خوبه، بعضی از آقایان تحقیق کردن. آقای طالقانی نامیست، سیدیست که 4 جلد در شرح زیارت ناحیه نوشته و جلد اولش تحقیق در سند این و شرحاش هم بد نیست. دیدم بررسی کرده از طرق مختلف، کتابهایی که منابعی که این حدیث و این زیارت رو نقل کردن رو بررسی کرده و تایید کرده. من خودم بررسی نکردم، ولی کتابایشون رو دیدم و نگاه کردم. عرض کنم که مطلب دوم این که حالا بر فرض قبول اشکالی نداره. گاهی ممکنه که از باب دفع افسد به فاسد انسان مجبور بشه کارهایی رو انجام بده. مثلا فرض کنید که دروغ گفتن بده، اما حالا یه دروغی باعث بشه که یک انسانی بیگناه از کشته شدن نجات پیدا بکنه. اینجا دیگه نمیشه گفت انسان باید راست بگه تا اون طرف کشته بشه. یا مثلا فرض کنید که لمس نامحرم حرامه، اما حالا نامحرمی در حال غرق شدنه، بگیم دست بهش نزن بذار غرق بشه. بی اجازه وارد خانه مردم شدن حرامه، حالا یه مثلا خونه آتش گرفته بچه‌مون تو آتش داره میسوزه، بگیم نه بذار بسوزه بچه، ما وارد خانه مردم نشیم. این گونه موارد که تعارض بین دو تا قبیح هست، عقل و شرع حکم میکنه که انسان قبیح بزرگتر رو با قبیح کوچکتر دفع بکنه. اهل بیت برای بیان حقایق کربلا، آنچه در کربلا رخ داده، مظلومیت اهل بیت و اینکه فلسفه اون قیام برای مردم و برای تاریخ روشن بشه، چه بسا باید کارهای رو انجام میدادن که مسئله کاملا روشن بشه. مثل گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها که یه بار همینجا زهرا عرض کردم که جنبه سیاسی داشت. پس با فرض اینکه ما قبول بکنیم سند رو، هیچ اشکالی به دلالتش نیست. اما اینکه حالا اینها در حضور مردم این کاری کردن یا در جمع خودشون، در جمع خودشون این کاری کردن، عنایت داشته باشید که اون چم که ما در شهر داریم همه جا نیست. مثلا فرض کنید که اگر فرزند در مرگ پدر یقه بدرد، کار حرام انجام داده، خیر. بله، مرد بخواد در اعضای زنش، یه بار اینو من رو منبر گفتم، من خندیدم گفتم مگه این اتفاق میفته؟ اگه مرد بخواد در اعضای زنش یقه بدرد، این حرامه، این کار نباید بکنه. اما همه جا اینجوری نیست، مثلا خواهر و برادر جای دیگه اینجوری نیست. پس بعضی از کارهایی که ممکنه برای بعضی حرام باشه چیه؟ برای همه حرام نیست. کارهایی که اهل بیت کردن کار حرامی نبود. نقل هم نداره که اینها در حضور نامحرم این کارها رو کردن، در جمع خودشون بوده و لطمه هم لطمه نبوده که باعث دیه و این حرفا بشه. همون عزاداری که ما میکنیم، ما به سینه نمیزنیم. آیا این سینه زدن ما حرامه؟ حرام نیست دیگه. الان تو عزاداری به سینه میزنیم. اونا این کارو میکردن. میخواستم نظر جناب عالی راجع به کتاب حلیت المتقین بدانم. با توجه به مطالبی که در این کتاب راجع به حقوق زن و مرد آمده و یک سری از مطالبش را از قول معصوم نقل کرده و به اسلام تعمیم داده شده، گاهن شنیده میشود افراد به خواندن این کتاب دید و نظرشون به اسلام تغییر میکنه و صحبتهایی را که به بزرگان و علمای دین نسبت میدهند. عرض کنم که مطلبی که اینجا برای شما مهمه اینه که من جلسه پیش عرض کردم که یک علمی هست به نام متدولوژی. چون علم متدولوژی مشخص میکنه که هر علمی چه موضوعاتی داره یا چه موضوعی داره، چه غایتی داره چه مسائلی داره، چه روش و متدی داره. یه وقت ما بحث احکام رو داریم، یه وقت بحث عقاید رو داریم. اینها تغییر نمی‌کنه. جوری نیست که بگیم که توحید مال یه زمان خاصی بود، تمام شد. یا مثلا حرمت شراب مال یه زمان خاصی بود، تمام شد. اما یه وقت آداب رو داریم. آداب بر حسب شرایط و مقتضیات زمان عوض میشه. مثلا فرض کنید که مو بلند کردن که جزء آداب حساب میشه، حرام است، واجب است، حلال است، هیچ کدام تابع چیه؟ مقتضیات اون زمان، فرهنگ اون زمانه. پیامبر موهاشون رو بلند میکردن تا لاله های گوششون میرسید موهاشون. چرا؟ چون همه مردها اون زمان موهاشون بلند بود. اگه پیامبر میتراشید چی بود؟ انگشت نما میشد، زشت بود. ولذا پیامبر هم تابع این ادبی بود که بر جامعه چی بود؟ حاکم بود. زمان امام صادق مردها سرشون میتراشیدن، امام صادق هم میتراشید مثل بقیه مردها. حالا اگه امام صادق مثل پیامبر موهاشو بلند میذاشت چی میشد؟ این خلاف آداب بود. کتاب حلیت المتقین کتاب آدابه. کتاب آداب که مال 400 سال پیش بوده، امروز اگه کسی بخواد همون حرفا رو بگه و بخواد، این معلومه که با متدولوژی آشنا نیست. معلومه که سرش نمیشه که علم ادب یک علم، علم احکام یک علم، علم عرض کنم عقاید یک علم دیگه است. نگاهش به آداب نگاه مثل نگاهش به عقاید میمونه. این اشتباه است. حلیت المتقین برای 400 سال پیش خوب بوده، البته نگه 100% خوب بوده، فرض کن 80% خوب بوده. برای امروز چی؟ 20% هم خوب نیست. امروز باید همون کتاب با ادبیات امروز و در حال هوای امروز بازنویسی بشه. اگر دوباره نوشته شد، مثلا فرض بفرمایید که یکی از اندیشمندان ما، یه انسان فرهیخته، یه حوزوی دانشگاهی متدین، اومد نشست و کتاب حلیت المتقین رو به زبان امروز و در چارچوب آداب امروز بازنویسی کرد، و این قابل ارائه، این درسته، این خوبه. اما ادبی که مال اون سال بود، حمام میخواید برید چنان چنان بکنید، کو حمام، اون حمام ها نیست الان دیگه. مثلا فرض کنید در فلان کار این کارا رو مثلا اونو منتف سالبه به انتفاع موضوعه، ما بخواییم اون حرف ها رو امروز مطرح بکنیم، بعدم هو کنیم، این حکایت از چی داره؟ یا غرض یا بیسوادی، یا حکایت از جهل داره که نمیفهمه که این ادب، این آداب. آدابم کی نوشته شده؟ حلیت المتقین در سال 1000 نوشته شده. الان چنده؟ 1400. یعنی 400 سال از اون تاریخ گذشته. ما بخوایم ادب 400 سال پیش رو امروز مطرح بکنیم، بعد هم انتظار داشته باشیم که با نگاه امروز بهش اشکال وارد نباشه، یا آگاه نیستیم یا غرض و مرض داریم. بنابراین در اون چارچوب 80% مورد تاییده در اون زمان. در این زمان 20% هم مورد تایید نیست، مگر اینکه تغییر بکنه، دوباره نوشته بشه. منابع همون منابع هست، حدیث همون حدیثه، اما فهمی که امروز ما از اون حدیث داریم از زمین تا آسمون فرق کرده. ادب همون ادبه، باید ادب رو مراعات کرد در جامعه. نظافت هست، اما شیوه نظافت همونه. اونجایی گفته گل سرشور اینجوری استفاده بکنین، الانم بگیم گل سرشور اینجوری داشت استفاده کنین، باید هو کنیم بگیم که اینا رو نگاه، از چی سخن میگن؟ از گل سرشور. بله، مفاتیح الحیات بد نیست. از کنم که این کتاب سراج و شیعه فی اخلاق فی آداب شریعه، یا همون اخلاق و آداب انسانی در شریعت اسلامی، اینم البته مال حدود 600-700 سال پیشه، ولی در این حال خیلی بهتر از اون که مال 400 سال پیشه. آنچه که مورد تاکید بنده هست اینه که بحث آداب به شرایط و مقتضیات زمان وابسته مثالی که براتون زدم کاملا گویا بود دیگه. پیامبر موهای سرشون بلند بلند بود. امروز اگه بنده بخوام مثل پیامبر موهای سرمو بلند کنم چی میشه؟ هیچ کس پشت سرم نماز نمیخونه. میان آقا بیتل شده، هیپی شده، نمیدونم چی شده. ولی پیامبر موهاشون بلند بود. پیامبر دو تا شونه همیشه همراهشون بودن. یه شونه بزرگ با دانه‌های درشت که سرشون شونه می‌کردن. یک شونه کوچیک که محاسنشون شونه می‌کردن. اون زمان اقتضاش اون بود. بعدها که اون اقتضا برطرف شد دیگه امام صادق علیه السلام همراهشون شونه بزرگ نبود. چرا؟ چون موهاشون بلند نبود، چون موهای بلند نداشتن. اینها ادب، اینها آداب. آداب وابسته به زمان، مکان و سایر مقتضیاته. مال ملا عبدالله مامقانی از مراجع تقلیده، به فارسی ترجمه شده، تحقیق شده، آدرس روایات همه داده شده و خیلی هم کامله، خیلی کاملتر از حلیت المتقین و بقیه کتاب هاست. جامع سعادت اخلاقه، آداب نیست، اون کتاب اخلاقه. من دوست دارم که حداقل در پایان این ترم این مطلب رو تونسته باشم به خواهرام منتقل کرده باشم که توجه داشته باشیم علوم با هم فرق میکنن، موضوعاتشون متفاوته، متدشون با هم متفاوته، غایتشون با هم متفاوته. کتابهایی هم که نوشته شده در همون حال و هوا نوشته شده. من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که مثلا بحث غیبت رو ما از چه نگاهی میخوایم بهش نگاه بکنیم. اگر بخوایم غیبت رو در فقه بحث بکنیم 180 درجه بحثا فرق میکنه با اینکه بخوایم از نظر اخلاق و تربیت به همین غیبت نگاه کنیم. میخوایم که خواهر این مطلب رو دقت داشته باشن که علوم شاخه های متعددی دارن، هر شاخه ای هم برای خودش چیه؟ یک روش و یک مسئله و یک غایت و یک موضوعاتی داره. معمولا بنده میگم یه جدولی ترسیم کنید، شما میتونید این کارو بکنید. یه جدولی که یک ستون افقی داشته باشه، یک ستون عمودی. تون ستون افقی این مسئله بنویسید: موضوع، متد، غایت، مسائل، خصوصیات. 5 تا باکس، 5 تا چی؟ فارسیش چی میشه؟ 5 تا خط، حالا هم 5 تا باکس. بعد تو ستون عمودی 7-8 تا از علوم رو بنویسید: ریاضیات، فقه، فلسفه، زیستشناسی، عرفان، کلام، فیزیک. این جدول رو پر کنید. مشخص شد چی میشه؟ در ستون افقی 4-5 موضوع نوشتید، در ستون عمودی هم چیه؟ 7-8 تا علم رو نوشتید، 7-8 شاخص شاخه علم رو نوشتید. این جدول رو پر کنید، خواهید دید که چه تفاوت‌های فراوانی بینشون وجود داره. مثلا موضوع فلسفه رو با موضوع ریاضیات مقایسه بکنید. موضوع ریاضیات چیه؟ عدد. موضوع حسابه. موضوع ریاضیات چیه؟ اون که منطق اسمش. موضوع ریاضیات عدد و رقم موضوع حسابه. هندسه که عدد و رقم نیست، مثلثات عدد و رقم نیست. بله. کمیت موضوع ریاضیات کمه. حالا کم ممکنه متصل باشه میشه هندسه، ممکنه منفصل باشه میشه جبر و حساب و چیز از اون. خب موضوع فلسفه چیه؟ وجود، هستی. اینها رو با هم مقایسه کنید، خواهید دید که اصلا کلا فرق میکنن روششون، موضوعشون، مسائلشون و چیزی از این قبیل. خیلی خوب، عرض کنم که آخرین سوال اینه که انگامی که افراد دچار مشکلی در زندگی میشوند سفارش شد به دعا کردن و خود خدا فرمود بخوانید من را تا اجابت کنم شما را. در زندگی به بنبستی رسیدم که هرچه دعا میکنم گشایشی به وجود نمیآید و این باعث شد تا دعا به جای این که حس آرامش به من بدهد مرا دچار اضطراب و نگرانی کنم. مثل کسی که دستش از همه جا کوتاه است، حتی خدا هم نسبت به دعای بنده بی‌اعتناست. احساس میکنم دعا کردن دست و پای بی خود زدن است. دیگر هر دعایی که توصیه میشود با برای حل مشکلم احساس میکنم بیفایده است. میگم به دعای من بنده نیست، دعا رو بی اثر و بی نتیجه میبینم. خدا هر کار خودش بخواد انجام میدهد، هر کار خودش بخواد انجام میدهد. صبر خدا زیاده، ولی بنده مگه چقدر عمر دارم که به اندازه صبر کوچیک خدا صبر کنم؟ خب این سوال رو من اجمالا عرض میکنم که اگر یکی از کارهای خوب و خراب کنن اینه که اکثر بحثای پاسخ ما، بحثای عقاید ما، کلام که به طور منظم و سلسله وار مطرح کردیم تو رادیو معارف هست، تو سایت رادیو معارف هست، میتونید مراجعه بکنید به اون سایت. و مثلا راجع به همین دعا ما بارها صحبت کردیم، اینکه چرا بعضی از دعا مستجاب نمیشه، که عرض کنم که آداب دعا، شرایط دعا، موانع دعا، حقیقت دعا، آثار دعا، اینا رو بارها اونجا صحبت کردیم. حالا بارها که از میکنم شده که دوباره حتما بیشتر صحبت کردیم. اگه اونجا مراجعه بکنید خواهید دید که این همین سوالی شما مطرح کردید بارها مطرح شده، ما هم جواب دادیم. خب نمیتونم اون جوابها رو همش رو برای شما بگم که حداقل نیم ساعت وقت میخواد ما بخوایم راجع به دعا صحبت کنیم. این یک مطلب. البته تو جاهای دیگه هم بودیم، بس مثلا تو همین شبکه ولایت، شبکه جهانیست که اونم سایت مجهزی داره، از طریق اینترنت میشه به شکل زنده هم نگاه کرد، اما سایتش هم سایت خیلی مجهزیست. اونجا هم خیلی حرفا رو ما گفتیم که هم فایل های صوتیش وجود داره هم تصویریش، که هر کدامش بخواید میتونید استفاده بکنید. و چون اونجا بخشی از مخاطب های ما، سوال کننده ها، خارجی ها هستن، از آمریکا، از اروپا، از آفریقا، از جاهای مختلف سوال میکنن، خود به خود سوال ها جامعه تر، پاسخ ها جامعه تر و جهانی تره تا پاسخهایی مثلا در رسانه‌های داخلی خودمون داده میشه. مراجعه به اینها من فکر می‌کنم خیلی براتون مفید باشه اگه فرصت داشته باشید و امکاناتش رو داشته باشید، که اینجا دیگه ما نخواهیم در اون زمین‌ها بحث بکنیم. راجع به این که شما فرمودید چند تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که اشکال کار شما اینه که نتیجه دعا رو منحصر می‌دونید فقط به همون حاجتی که حالا خیال می‌کنید براتون خوبه، که البته اگر خدا بده بسیاری از اوقات بعد یقه خدا رو میگید که چرا دادی، من نمیفهمیدم، من از آینده خبر نداشتم، تو که خبر داشتی، تو که میدونستی که مصلحت من نیست، چرا به حرف من گوش کردی، حتما این کار خواهی کرد. خدایا من نمیفهمیدم، من نمیدونستم قضیه چیه، من نمیدونستم که اگر این حاجت رو بدی آخرتم از دست رفته، تو که میدونستی، چرا مصلحت منو مراد نکردی؟ حالا خیال میکنی که تنها اثر دعا چیه؟ همون حاجت کوچولویی که شما خیال میکنی که اگر این حاجت داده نشه که دنیا به آخر رسیده. عرض کنم که چند تا قطره باران اومد رفت تو لونه یک مورچه‌ای، سر و صدا رو انداخت که آیا چیز دنیا رو آب برد، از این حرفا. گفتم بابا دنیا رو آب نبرده، چند قطره بارون اومده، لونه شما رو خیس شده، لونه شما رو آب برده. خب این لونه من آب ببره، دنیا رو آب برده دیگه. ما گاهی نه که فکرمون خیلی محدوده، فکر میکنیم که این مشکل اگه حل نشه چی شده دیگه، دنیا به آخر نه، این اتفاقانه، هیچ اتفاق نمیفته، شما بزرگش کردید، شما تلقین میکنید که منهای اون حاجت دیگه زندگی معنا نداره. نه، زندگی خیلی معانی دیگه هم داره، زندگی خیلی ابعاد دیگه هم داره، لذت ها و شیرین ها و زیبایی های دیگه هم داره. مهم اینه که انسان محدود، فکرش محدود نباشه، مورچه سفر نگاه نکنه، بینشش وسیع باشه، خواهد دید چه زیبایی های در دنیا هست که ما ندیده بودیم. مثلا فرض کنید تبسم یک کودک، اگه انسان دقت کنه انقدر زیباست که انسان حاضر همه دنیا رو بده اون حالت نگاه اون چهره کودک رو ازش بخره. مثلا خلاصه دنیا خیلی زیبایی ها داره و حیات خیلی فایده ها داره، تنها فایدهش اون حاجت شما نیست که حالا اون حاجت رو ندادن خیال کنید که دیگه همه چی تموم شده. پس نکته اول این شد که شما چرا برای دعا فقط یک اثر قائلید؟ همین که خدا به شما اجازه داده باشه حرف بزنید، این که خدا به شما توفیق داده که دعا کنید، میدونید چقدر میارزه؟ کی متوجه میشید؟ زمانی که میرید اون طرف نتیجه دعاهای مستجاب نشده رو میبینی. اونجا آرزو میکنی کاش هیچ یک از دعاها در دنیا مستجاب نمیشد. وقتی اونجا اثر دعاهای مستجاب نشده رو میبینی، میگه خدایا کاش اصلا به هیچ کدوم از دعاهای من توجه نمیکردی. من شب و روز دعا میکردم تو همچی هیچ کدوم اجابت نمیکردی. نفس دعا عبادتون از بهترین عباداته، افضل عبادت دعاست. الدعاء افضل العباده، الدعاء مخ العباده، اساره عبادت دعاست. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. بگو دعا کنم تا من اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزن اینا به جهنم خواهند رفت. دعا ده ها اثر داره که هر کدامش ده ها بار از اون حاجتی که ما میخواییم بیشتره. منتها ما چون نتیجه دعا رو منحصر در همون حاجت میبینیم، میگه 10 سال من دعا کردم هیچ فایده نکرد. کی گفت فایده نکرد؟ 10 سال با خدا حرف زدی. اگر شما خود با بنده که هیچ چی نیستم 10 دقیقه صحبت کنی، کلی تشکر میکنی که من وقت شما رو گرفتم، به حرفم گوش کردی، راهنماییم کردی این حرفا. اگر فلان شخصیت به شما 10 دقیقه فرصت بده باش صحبت کنی، چقدر خوشحال میشی. اگر امام زمان علیه السلام 10 دقیقه با شما صحبت کنه، حاضرید همه دنیا رو بدید که 10 دقیقه با امام زمان صحبت کنید. حالا خدای امام زمان، خدای همه موجودات به شما فرصت داده که هرچی دلید میخواد با من صحبت کن. بعدم ناز میکنیم که خدایا من با تو صحبت کردم. خدا به سر ما منت داره که اجازه رو داده. خب من پیشنهاد میکنم که حداقل شما به کتاب میزان الحکمه مراجعه بکنید، کتاب بحث دعاش رو در اونجا 5 فصل رو مطالعه کنید. 1. حقیقت دعا. دعا یعنی چه؟ حقیقت دعا چیست؟ 2. شرایط دعا. اگه شرط نباشه مشروط هرگز نخواهد بود. ما شرایط دعا رو مراد نمی کنیم، انتظار داریم که مشروط به وجود بیاد. شرایط دعا چیست؟ 3. موانع دعا. بعضی شما میاد جلو دعا رو میگیره، دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. موانع دعا که جلو اثر دعا رو میگیره. 4. آداب دعا که معمولا مراعات نمیکنیم، از جمله همین اصرار، از جمله این که انسان ایمان داشته باشه، باور داشته باشه. در بعد وقتی دعا میکنید اجابت دم در ببینید، یعنی منتظر فقط بگی اللهم، بگی باشه بفرما. فصل بعدی فصل چندم میشه؟ آثار و ثمرات دعا، چه خواصی داره، چه آثاری داره. این 5 فصل مطالعه بکنید، خیلی چیز دستتون میاد. بله زمانش هم آداب میشه، زمانش، مکانش، شرایطش، اونا همش میشه آداب. بیش از 27 مورد ادب داریم برای دعا، میشه آداب دعا. مال آیره شهریه، جمع آوری کرده احادیث رو یک جا و دستبندی کرده، خوب دستبندی کرده. خب بحث دنیا رو مطرح کرد حضرت در این فرازش، فرماید که دنیا 4 نکته راجع به دنیا فرمود که دنیا دار فناست، دار اناست، دار غیره، دار عبره. بعدم توضیح داد که گفتم دار فناست سرای فنا و نابودیست، چرا سرای رنج و درده، چراست سرای تغییر و تحول، چرا و سرای عبرت و پندآموزیست، چرا. بس راجع به دنیاست. بعد در اون فراز آخر می‌فرماید ما اقرب الحی من المیت للحاقه به و ما و ابعد المیت من الحی لانقطاعه عنه. چقدر زنده به مرده نزدیکه، چرا؟ چون به زودی بهش ملحق خواهد شد. ما فکر میکنیم کسانی که از بین ما رفتن خیلی ازشون فاصله داریم، در حالی که اینجوری نیست. به زودی به هم ملحق خواهیم شد، پس به هم نزدیکیم. اجداد ما، پیشینیان ما الان همه پیش همن، به هم ملحق شدن، پس فاصله با هم نداشتن. 10 سال 5 سال فاصله مثلا کوتاهی میگذره، اینها به هم ملحق میشن. پس چقدر زنده به مرده نزدیک است؟ چرا؟ چون به زودی بهش ملحق خواهد شد. اونجا میگیم که السلام علی اهل، اونجا السلام علیکم یا اهل، نه بس دیگه هست، اونجا فرمودیم که رحم الله المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم لاحقون. شما جلو افتادید، ما هم به زودی چیه؟ شما ملحق میشیم. خب پس فاصله خیلی زیاد نیست. از اون طرف چقدر مرده از زنده دوره؟ چرا؟ چون از حیات جدا شد، از زنده جدا شد. از اون طرف نزدیکه، چرا؟ چون به زودی بهش ملحق خواهی شد. از طرف مرده به ما دوره، چرا؟ چون هرگز به ما ملحق نخواهد شد. پس حی به میت نزدیک است، به زودی بهش ملحق خواهد شد. میت از حی دوره، چون هرگز بهش ملحق نخواهد شد. این ظاهر کلام حضرت است و روشن هم هست مطلبش و معناش درست هم هست. اما میشه معانی دیگه هم گفت. حی به میت نزدیکه، چرا؟ چون میتونه ببیندش، اجازه داره که او رو ملاقات کنه. اما میت از حی دوره، چرا؟ چون اجازه نداره، خیلی محدوده. یه باری مثالی خدمتتون عرض کردم، ما الان نسبت به اموات، نسبت به برزخ مثل میمونیم که بین ما و اونها یه پرده کشیدن، یا بفرمایید یه دیوار کشیدن، یک از این پارتیشن ها بین ما و اونها گذاشتن. ما این طرف دیواریم، اونها اون طرف دیوارن. به موازات این دیوار ما داریم میریم جلو. یه جا میرسه که ما رو به زور میبرن اون ور. دیگه از این طرف دیوار چی میشه؟ میریم اون طرف دیوار. دیگه هم نمیتونیم برگردیم این ور دیوار. دیگه وقتی ما رو بردن اون طرف چی میشه؟ بازگشت به این طرف امکان نداره. در حالی که هر چه انسان میخواد برای اونجا برداره، باید از این طرف دیوار برداره. زاد و توشه و هر چی باید برداره، اینجا برداره. اونجا هیچ خبری نیست. اونجا هیچ چی به هم نمیرسه. اون طرف دیوار چیه؟ هیچ چی به هم نمیرسه، نیاز هم خیلی شدیده. اینجا هم همه چیز هست، به سادگی هم انسان میتونه برداره. منتها مشکل اینه که چون ما اون طرف دیوار رو نمیبینیم، نمیدونیم که باید چی برداشت، چقدر باید برداشت، اصلا باید برداشت، غفلت داریم به کلی از اون طرف دیوار. وقتی هم که ما رو میبرن اون طرف دیوار، دیگه چی شده؟ کار از کار گذشته. دیگه نمیتونیم برگردیم که بخوایم کم بود. دادی بدن را میندازیم. سر صدا هم میکنیم. گریه و زاری هم میکنیم. اصرار هم میکنیم. این سوره مبارکه مؤمنون آیه 100، آیه 99 و 100. حتی از جا احدهم الموت قال رب ارجعون. میگه برم گردیم اون طرف دیوار. برای چی؟ لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترکت. اون کارهایی که اون طرف دیوار نکردم چیه؟ برم انجام بدم. جوابش کلا انها کلمتون هو قائلها. بی خود داره میگه، یه حرفیست که داره میزنه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. دیگه این طرف دیوار خواهند ماند تا کی؟ تا روز قیامت. دیگه بازگشت خبری نیست. ادامهش تو همین سوره مبارکه مؤمنون داره که بعضی سماجت میکنن، اصرار میکنن. یه جمله در جوابشون گفته میشه که تو قرآن نظیر نداره. قیلر میفهمد که قالخس قیلخسو قیلخسو یا قالخسو قالخسو ولا تکلمون اخسا یعنی برو گم شو. اون نهیبی که به سگ میزنن که چخ میگن، چی میگن؟ به عربی میگن اخسا. تنها جایی که در قرآن به کار رفته همین یک جا، همین یک این کلمه فقط همین جا اومده. خب وقتی انسان اون طرف دیوار رفت، دیگه بازگشت خبری نیست. خب پس چطور میگیم ما به اونها نزدیکیم، اونها از ما دورن؟ اونها از ما دورن چرا؟ چون نمیتونن برگردن دیگه، دیگه نمیتونن برگردن دیگه، حیات از دستشون رفت که رفت. ما چطور به اونها نزدیکیم؟ چون میتونیم ما پنجره‌های از این دیوار باز کنیم، یک راه‌های از این دیوار باز کنیم، یه سرکی به اون طرف بکشیم، بریم اون طرف نگاه کنیم ببینیم چه خبره، اونا چطور زندگی میکنن، نیازهاشون چیه، ما اونجا چی لازم داریم. این کار امکان پذیر الان. پس ما به اونها نزدیکیم چون این اختیار رو داریم که پنجره باز کنیم بریم پیش مرده ها، بعد هم برگردیم اینجا اون چی که نیاز داریم رو انجام بدیم. اونها از ما دورن، اونها نمیتونن این کار رو بکنن. اونها وقتی میگن که برم گردانید بهشون چی میگن؟ کلا، بازگشت خبری نیست، امکان نداره برگردید، تمام شد دیگه. این هم یک معنا که حضرت میفرماید ما به اونها نزدیکیم چون میتونیم ملحق بشیم، یک با مرگ قهری و اجباری، دو با مرگ اختیاری. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرن شما را بمیرانن چکار کنید؟ بمیرید. ما میتونیم با مرگ اختیاری خودمون بریم اونجا سرکی بکشیم برگردیم، پس ما به اونها نزدیکیم اما اونها از ما دورن. این هم یک معنا، معانی دیگه هم میشه براش گفت. بعد فرمود که انه لیس شیء بشر من الشر الا عقابه، هیچ چیزی بدتر از خود بدی نیست، چیزی بدتر از بدی نیست مگر عقاب و کیفر بدی که از خود بدی هم بدتره. خب این که بدی بد روشنه، چون اگه بد نبود که بهش شر نمیگفتم، بد نمیگفتم، اسمش بده دیگه، واقعا بده. اما این که کیفرش از خودش بدتره، اینم باز چند تا احتمال میتونه داشته باشه. روشن‌ترین احتمالش اینه که برخلاف خود بدی که ممکنه موقت باشه، ممکنه اثرش خیلی زود گذر باشه، کیفرش چیه؟ دوام داره، موقتی نیست. کیفرش دیگه یه ساعت دو ساعت نیست. زدن تو گوشه یه بیگناه بده، یه لحظه انسان این کارو کرد، اگر هم تشفی خاطری پیدا کرد یه ساعت، اما کیفرش چی؟ دیگه یه ساعت و دو ساعت حرفا نیست. پس کیفر این بدی از خود بدی بدتره. این یک احتمال. احتمال دوم این که عرض کنم که بدی یک بدی داره، اما یک بدی سه تا کیفر، سه نوع کیفر داره، نه سه تا، سه نوع کیفر داره. یک کیفر، کیفر قرار دادی. من رو مثال بس مطرح بکنم، شراب خوردن بده، زشت است و قبیحه، این سه نوع کیفر داره. یک کیفر قرار دادی، خب این رو میارن تو محکمه و به دستور حاکم شهر 80 ضرب شلاقش میزنن بار اول و دوم و سوم. این یک کیفر، کیفر قرار دادی که این شراب خوردن داره. دو، مکافاتش. این ممکنه مثلا فرض کنید که یه ساعت دو ساعت مست بوده بر اثر خوردن شراب، اما اگر مثلا فرض کنید که آبروش رفت، آبروش چند ساعت میره؟ همیشه، شاید تا آخر عمرش این آبروش بر نگرده. اگر در حال مستی مثلا رانندگی کرد و تصادف کرد و قطع نخا شد، اثر این عرض کنم بدی تا کیه؟ تا آخر عمرش، تا آخر عمرش دیگه فلج و قطع نخا و شکار نمیتونه بکنه. این هم کیفر نوع دوم. از این دوتا بدتر اون کیفر اخرویه، شرب خمره، که خود همین حقیقت و تجسم شرب خمره. اون خیلی وحشتناکه. اگر انسان یک بار شرب خمر براش مجسم بشه، بعد با انواع شکنجه ها بدنشو قطعه قطعه بکنن، با قیچی و اره بخوان بدنشو تیکه تیکه بکنن، بهش بیان یه قطره شراب بخور نمیخوره. میگه هزار بار منو بکشید ولی چی؟ اسم شراب رو نبرید. اون در آخر مجسم میشه. اونه که خیلی سخته. اون خیلی سخت‌تر از این دوتایی که عرض کردم. پس بعدی خودش بده، اما بدتر از بعدی چیه؟ کیفرشه. چرا؟ چون بعدی یکی بود، کیفرها سه نوع بود. کیفرها سه نوع بود. میشه احتمالات دیگری هم داد. ببینید چقدر حضرت زیبا صحبت میکنه. در نگاه اول انسان میگه یعنی چه؟ از بدی بدتر یعنی چه؟ خب بدی بده دیگه، بدتر از بدی یعنی چه؟ ولی وقتی یه تأمل میکنه، دقت میکنه، میبینی که کلام کلام امامه، که کلام الامام امام الکلم. واقعا کلام امام چیه؟ امام الکلم هست. اگه توبه کرد، اگر قبل از دستگیریش توبه کرد، اون شلاق و عذاب اخروی برداشته میشه، اما وسطیش میمونه. اگر بعد از دستگیری توبه کرد، اون دوتای اول دوم باقی میمونه، عذاب اخروی برداشته میشه. به هر حال توبه عذاب اخروی رو برمیداره. هر گناهی به هر شکلی و هر کم و کیفی که انجام شده باشه، اگر توبه باشه، توبه دنبالش تحقق پیدا کرده باشه، اون گناه پاک میشه، برداشته میشه، پوشونده میشه و گاهی به جاش ثواب نوشته میشه. ولیس شیئون به خیرن من الخیر الا ثوابه. هیچ چیزی بهتر از خوبی نیست مگر ثواب خوبی. با اون توضیحاتی که عرض کردم، این اون اینجا هم میشه گفت، چون خب خوبی خودش موقته، یه لحظه. کل دنیا رو شما حساب کنید چقدر میشه نسبت به آخرت. ما در تمام دنیا خوبی کردیم، مثلا 100 سال خوبی کردیم. این 100 سال خوبی کجا و بی نهایت پاداشی که انسان دریافت میکنه کجا؟ 20 سال عبادت کرده، 70 سال عبادت کرده، جاودانه کیفر داره، نه 70 سال. نمیگن 70 سال عبادت کردی 70 سال رو تو بهشت، میگن 70 سال عبادت کردی جاودانه تو بهشت باش. پس پاداش خوبی چیه؟ خیلی از خوبی بزرگتره. این همون مطالبی که راجع به کیفر گناه گفتم درباره خوبی هم هست. یک اثر قراردادی داره. عرض کنم که شما یک کار خوب انجام میدید، دیگران هم به شما پاداشی میدن. حالا این پاداش ممکنه که عرض کنم پاداش مادی باشه، ممکنه پاداش معنوی باشه، فرق نمیکنه. یک پاداش به شما میدن. یک واکنش و عکس العملی داره که به هر حال به شما برخواهد گشت. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این مکافاته. این اثر دوم خوبی هست. از اینها مهمتر اون اثر اخروی و اون پاداش اخروی کار خوبه. مثلا نماز کار خوبی است. خب وقتی کسی نماز میخونه یه آثار دنیوی داره، مثلا فرض کنید که آرام میشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، زندگی منظمی پیدا میکنه. تو جامعه حتی بدها بی نمازها به نمازخون بیشتر اعتماد میکنن یا بی نمازها نمازخون. خودش نماز نمیخونه اما بخواد یه امانت داشته باشه، به کی میسپره؟ به نمازخون. حتی بعدها به خوبها اعتماد میکنن، خوبها رو دوست دارن. کسی خودش بده در این حال خوبی رو دوست داره، خوبی میشه پاداش دنیاویش که عرض کنم که آثار روحی و روانی و مادی و معنوی که برای این کار خوب مترتب هست، خب اینها خیلی فراوان هست، مکافاتش هم که هست در همین دنیا. از اینها مهمتر اون اثر اخرویشه. اگر حقیقت نماز رو، تجسم نماز رو انسان‌های معمولی یک بار مشاهده بکنن، آنچنان شیفته و عاشق و شیدای نماز میشن که از خور و خواب میفتن تا بمیرن. دیگه تحمل حیات براشون غیر ممکن میشه. فقط یک بار ببینندش نماز رو، در آخرت چه اتفاق میفته؟ نماز همیشه با آدمه. تو برزخ همینجوری است. تو برزخ نماز میاد پیش آدم. خب بودن با این نماز چقدر زیباست، چقدر لذت داره، اصلا قابل توصیف نیست. عرض کردم در دنیا اگر به انسانهای معمولی حقیقت نماز رو نشون میدادن، اینها میمردن. در آخرتشون مرگ نیست، این هم ظرفیتشون زیاد شده، در این حال که نماز پیششون هست نمیمیرن. روایتی داریم که در زیر اون آیات اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس در سوره مالکه مؤمنون و جای دیگه هم این آیات هست که هر انسانی یک منزل تو بهشت داره، یک منزل تو جهنم. وقتی از دنیا رفتن انسانها، منزل بهشتی انسانهای کافر رو میدن به انسانهای مؤمن و منزل جهنمی انسانهای مؤمن رو چکار میکنن؟ این میشه ارث. بهشتی ها منزل بهشتی کفار رو به ارث میبرن و جهنمی ها چی؟ منزل جهنمی اینها رو، مؤمنین رو به ارث میبرن. اولای که هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. بعد در ذهن رو باید داره که روز قیامتی میشه بهشون نشون میدن، به بهشتی ها میگن که اگر شما کارهای خوب رو نمی کردید جاتون اونجا بود. آنچنان اینها غرق لذت، غرق سرور و شادی میشن که در روایت داره که اگر در قیامت مرگی بود اینا از خوشحالی میمردن. یعنی بهشتی ها با دیدن جایگاه خودشون در جهنم که اگر ایمان و تقوا نداشتن، ایمان و اعمال خوب نداشتن، تو اون جایگاه در جهنم بودن، انقدر خوشحال میشن که داره در روایت که اگر مرگی در قیامت بود اینها بر اثر شوق و خوشحالی میمردن. و جایگاه بهشتی جهنمی ها هم بهشون نشون میدن، میگن اگر شما ایمان داشتید، اگر گناه نمیکردید جاتون اینجا بود تو بهشت. آنچنان غرق اندوه و قصه میشن که اگر مرگی اونجا بود از قصه میمردن. مطلب رو گرفتم خواهراشی شد؟ اصلا چرا من این حدیث خوندم براتون؟ که دیدن اونجا چقدر شوق و قصه میمردن. خب دیدن نماز انقدر خوشحال کننده هست که اگر اونجا مرگی بود انسان چیه؟ از شوق میمرد. برزخ هم همینطوره. در برزخ هم انسان نماز رو میبینه، روز رو میبینه الی آخر. پس عرض کنم پاداش خوبی چیه؟ از خود خوبی بزرگتره. حتما. بله بله دیگه، هر چی که بهتر باشه، زیباتر و بزرگتر و با عظمت‌تره. هم کمیت هم کیفیت، منتها عمده کیفیت. در اون آیاتی که در قرآن هست، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. روایتی در زیر این آیات هست که مراد اکثر و عملا نیست، اخلص و عملا هست. نمیگه که برای اینکه ببینم کدامتون بیشتر کار میکنید، میگه برای چی؟ بهتر کار میکنید. این مهمه. یعنی کیفیت اولویت دارد بر کمیت. و کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من ایانه و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماؤه. هر چیز از دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنشه. وقتی تعریف که میکنن خیلی به نظر انسان جلوه میکنه، خیلی هستن که ما رو ندیدن، فقط صدامون رو شنیدن از رادیو. اول اینجوری بود، وقتی میبینن یه بار تعجب میکنن. از چند جهت تعجب میکنم، یعنی عجب ما خیال میکنیم شما مثلا 35 سال 40 سال بیشتر سن ندارید، اما حالا میبینیم خیلی عرض کنم که وقتی که انسان چیزی رو میشنود اگر نبیند، زیباترین چهره رو در ذهن خودش ترسیم میکنه، بهترین ها رو در ذهن خودش ترسیم میکنه. وقتی که میبینه چی میشه؟ اینو عجب اونی که من فکر میشدم نیست. به ما زیاد میگن، از که تازه برای بار اول مشرف میشن مکه، میگن ما خیال میکنیم خانه کعبه خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، اومدیم میبینیم نه چیزی نیست، زنی خانه خیلی کوچولو کوچیکه. این همین فرمایش حضرته که در دنیا چیه؟ هر چیز شنیدنش بزرگتر از دیدنش. وقتی انسان میبینه تو نظرش میخوام که انقدر مهمی نبود، من انقدر تو ذهن خودم بزرگ ترسیمش کردم. تو آخرت برعکسه. اولا خیلی از چیزهای آخرت اصلا قابل گفتن نیست، یعنی قابل شنواندن نیست، چون ادبیاتی که ما الان با هم مفاهمه داریم برای کجا جل شده؟ برای دنیا. این ادبیات فقط پاسخگوی نیازهای دنیوی ماست. اگر بخوام حقایق آخرت رو بیان کنیم باید چیکار کنیم؟ یک ادبیات جدیدی باید احداث بکنیم که با حال و هوای آخرت باشه. اون ادبیات نباشه نمیشه درباره آخرت صحبت کرد. آنچه هم که در روایت ما اومده، در منابع ما اومده، جست گریخته گزارش هاییست که جست گریخته اومده. مثلا گاهی تو قرآن وله هم من قررت اعیان مالا یعلمون، چیزهاییست که باعث چشم روشانشون میشه که قابل گفتن نیست، نمیدانن. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. وقتی ما یشاؤون شدن دیگه زیادیش چی میشه؟ ما یشاؤون که شد دیگه زیادی معنا نداره، درسته؟ لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت هر چه بخوان هست. وقتی هر چه بخوان دیگه زیادی نداره که. نمیدونم خواهرها با من هستن؟ مطلب رو میگیرید چی میشه؟ وقتی میگه هر چی میخوان هست دیگه مزید یعنی چه؟ مزید در صورتی است که محدود باشه، میگیم حالا این مقدار حق شما بود، اینقدر اضافهش میکنیم. اینقدر مثلا حقتون بود، این مقدارم اضافه میکنیم. وقتی شما میفهمید لهم فیها ما یشاؤون، در این آیه داریم لهم فیها ما یشتهون. عرض کنم که ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، از این تو قرآن زیاد داریم. ما یدعون، هر چه بخوان، هر چه دعوت کنن، هر چه لذت ببرن، هر چه. وقتی حدی نداره دیگه لدینا مزید چی میشه؟ چیزهاییست که قابل تصور نیست، قابل بیان نیست، برای ما قابل ذکر نیست. ادبیاتی میخواد که ما نداریم، اون شنیدنی هایی که قابل شنواندن باشه. و خیلی از چیزهاش چی؟ قابل شنواندن نیست. چرا؟ چون ادبیاتش نیست. ادبیاتش نیست، باید ادبیات ویژه اختراع بشه، جلب بشه، اون وقت با اون ادبیات میشه درباره آخرت صحبت کرد. نه بهشتش قابل تصوره، نه جهنمش قابل تصوره. تصورهای اجمالی رو غالبا هم ما از هم بهشت هم از جهنم تصور مادی داریم که با اون چی که هست از زمین تا آسمون اختلاف داره. جست گریخته مثلا گفتن یک لباس از لباسهای اهل بهشت به زمین بیفته، نورش همه انسانها را خیره میکنه، همه غش میکنه، همه بیهوش میشن، همه میمیرن از شوق دیدن این لباس میمیرن. یا اگه مثلا حوری از حوری های بهشت از آسمان دنیا سری بکشن، همه انسان ها غش میکنن، زن و مرد، کسی باقی نمیمونه که بیهوش نشه. از اون طرف داریم که یک جرقه، یک اخگر از آتش جهنم به کره زمین بیفته، موجود زنده باقی نمیذاره. خب اینها قابل بیان نیست، قابل اینکه بخواد ترسیم بشه نیست. باز من تو پرانتز مطلب رو خدمت خواهر عرض بکنم، ما راجع به معاد خیلی بحث کردیم، شاید که دو بار من تو رسانه‌ها بحث کردم، یه بار این هفت آسمان که بعد از برنامه‌های ما این برنامه سمت خدا شروع شد، یعنی شروع این برنامه‌ها با هم برنامه هفت آسمان ما بود، بعد ادامه شد این سمت خدا. 53-54 تا برنامه راجع به همین بحث معاد هست و سوال جواب و مجری بود اینها. سال گذشته منبر بنده در یه هیئتی بحث معاد بود، باز شبکه سه پخش کرد تحت عنوان صبح و سخن. میگن چی میگن؟ صبح و یه چیزی خلاصه صبح ها پخش کردن. اینا سیدی هاشون موجوده تو بازار هست. عرض کنم که الان تو رادیو معارف ما بحثیدیم تحت عنوان معاد از منظر امیرالمومنین، فقط نهج البلاغه و قرر هست. این هر چه صحبت میکنیم همش از فرمایشات حضرت هست تحت عنوان آینه معرفت. اگه اشتباه نکنم همین روز دوشنبه پخش میشه و تولیدیه، زنده نیست. ما یک دور عقاید رو از منظر امیرالمومنین تو این رادیو مطرح کردیم تا الان تو بحث معادیم. اینا هم سی دی هاش موجوده، هم تو سایت رادیو معارف هست، میتونید مراجعه بکنید و مطالبش رو بگیرید. بله. و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماعه فلیکفکم من الایان السماع. باید شنیدن شما رو کفایت کند از دیدنش، چون آنچه که شنیدید رو مثلا ضرب در صد کنید میشه چی؟ حقیقت آخرت. آنچه که در قرآن خوندید، حتی در اون لذت‌های مادیش عرض میکنم، نعمت‌های جسمانیشو میگم، حالا نعمت‌های معنویش بمونه، مثلا میوه بهشتی رو، اون فواکه، لحم طیر، عرض کنم که نکاح، هر چی که در قرآن هست، اونها رو یه ضریبی کنارش بذارید، ضرب در صد، ضرب در هزار، ضرب در یک میلیون، وقت چی میشه؟ میشه حقیقت اون نعمت. در این حال حداقل اینه که اون چو گفتن بسه براتون دیگه. گفتن تو بهشت هر چی بخواید هست. گفتن کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از اوغل عذاب. خب این براتون کافی باشه دیگه. گفتن که در قیامت مرگ رو میکشن، این گفته ها براتون کافی باشه. پس میفرماید که نتیجه این میشد که فافای تفریفای نتیجه فلیکفکم من الایان از سما، شنیدن شما رو کافی باشه از دیدن. من عرض میکنم که ضرب در یک عددی بکنید، چون گفتیم که هر چیز آخرت دیدنش چیه؟ بیشتر است از شنیدنش. و من الغیبه الخبر، آنچه که شما ندیدید همین خبرها براتون کافی باشه. شما فرشته ها رو ندیدید، عیب نداره، تو قرآن که داریم فراوان. سوره مواطنه فاطر رو بخونید، سوره دیگه. این خبری که قرآن به شما داده از فرشته ها کافی باشه. شما بهشت و جهنم رو ندیدید، اما به شما خبر که دادم تو آیات، تو روایات، این خبر بس باشه براتون. مطلب روشنه؟ بله. فعلمو انما نقص من الدنیا و زاد فی الاخره خیر مما نقص من الاخره و زاد فی الدنیا. بدانید که آنچه که از دنیای شما کم کنه و به آخرت شما بیفزاید، اون بهتر است از آنچه که از آخرت شما کم میکنه و به دنیای شما میفزاید. من مثال بزنم که مطلب براتون روشن بشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک بازاری بخواد اول وقت مغازه رو ببنده بره در نماز جماعت شرکت بکنه، چهار تا مشتری از دست میده. تو این فاصله ای که رفت چیکار کرد؟ نماز خون، چهار تا مشتری از دست رفت. در نتیجه مثلا چهار تا 10,000 تومان مثلا فرض کنید که سود کمتر گیرش میاد. 40,000 تومان چیه؟ کمتر گیرش میاد. از اون طرف یه نماز جماعت در نامه عملش نوشته میشه. کدامش بهتره؟ ظاهر اینه که ما چون با ماده سر و کار داریم این دومیشه. میگیم که خب ضرر داره، باشه نماز بعدن میخونم، نماز مثلا آخر وقت میخونم، حالا ولش کن، در مغازه رو ببندیم بریم برگردیم، چهار تا مشتری میپره، این حرفا. یعنی دنیا رو ترجیح میدیم بر آخرت، نماز جماعت رو نمیریم برای اینکه سود بیشتری داشته باشیم. اما این واقعا میشد برآورد کرد، گفتیم خیلی خوب خدایا من این 10,000 تومان از حالی میشه که چیه، این 45,000 تومان من کاملا میفهمم یعنی چه، تو هم نماز برای من تقویم کن. تقویم کن یعنی چه؟ قیمتش برای من مشخص کن، چقدر میارزه این نماز جماعت، چقدر میارزه، چقدر میارزه همه ثروت های دنیا یه طرف بذارن ضرب در 1,000 کنن، آیا معادل 1 رکعت نماز جماعت میشه؟ نه خیر. شخص مات خدمت پیامبر گفت یا رسول الله من امروز به نماز جماعت شما نرسیدم، اینقدر بدم در راه خدا اون ثواب من میدم؟ پیامبر فرمود نه. همینطور شروع کرد، فرمود اگر به اندازه این کوه ابو قبیس طلا داشتی، ظاهرا پیامبر فرمود مضاعف، حالا اونش یادم نیست، همه اینها را در راه خدا میدادی فقط به ثواب بسم الله نمیرسیدی، باز هم سرت کلا رفته بود. یعنی همه این ثروت رو در راه خدا انفاق میکردی، به اندازه این که به بسم الله نماز جماعت نرسیدی باز هم مساوی نبود. چی میگی؟ تازه اونم انفاق بود ها، دنیا نبود، دومیش هم چیه؟ اونم آخرته. تا چی برسن اصلا میخواد با دنیا مقایسه بکن. این مقدمه رو عرض کردم که به این نتیجه برسم، ما صبح تا شب بارها و بارها از این معامله ها میکنیم. یه دقت انسان بکنه خواهد دید که بارها و بارها آخرت رو به دنیا میفروشه، هیچ ککش هم نمیگذه، چون توجه نداره، توجه نداره. اینه که پند و اندرز دوربر ما پره. یه بار من این مثال رو نمیدونم حالا اینجا بود جایی دیگه عرض کردم که اگه مثلا اعلام کنن که هر کس فردا صبح در نماز جماعت مسجد شرکت کنه 100 میلیون بهش میدن، بعد از نماز چیکار میکنن؟ تمام کسانی که در نماز شرکت کردن نفر 100 میلیون بهشون میدن. حالا مثلا یکی خواب بمونه یا مثلا کوتاهی کرده باشه نرفته باشه، ناراحت میشه یا نمیشه؟ شاید تا آخر عمرش هم یادش یه فلان روز تو مسجد 100 میلیون میدادن ما نرفتیم از جیبمون رفت. حالا این نماز جماعت صبح چقدر میارزه؟ 100 میلیون 100 میلیارد اصلا قابل تقویم نیست، هر روز از جیبش میره حالش هم نیست، اصلا هیچ ناراحت نمیشه که من چه کلاهی سرم رفت. خب اینجا بحث زیاده که دیگه ازش بگذاریم. حضرت فرمود که اگه چیز از دنیاتون کم بشه به آخرتون اضافه بشه این بهتره برای شما. فعلم ان ما نقص من الدنیا و زاد فی الاخره خیر من ما نقص من الاخره و زاد فی الدنیا فکم من منقوص رابح و مزید خاسر. چه بسیار کسانی که کم شده اند و سود کرده اند و چه بسا کسانی که زیاد شده اند و خسران. دومیش پول به دست آورده ولی عبادت از دست داده، این زیاد داره اما دچار خسران شده. اولی پول از دستش رفت اما سود کرد. او از کنم که از ثروتش کم شد اما سود کرده، برنده شده. ان الذي امرتم به اوسم من الذي نهيتم عنه. این بحث مفصل تری میخواد که بحث اوامر و نواهی خداست، آنچه که ما امر کردن و آنچه که از ما را از اون نهی کردن. بحث مفصل تری میخواد که یادآوری بکنید که ما از اول صفحه 156 ان شاء الله اگه حیاتی بود جلسه آینده براتون بخونیم. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.